اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفى محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. موضوع ما این نکته است که رهبر شهیدمون می فرمودن یک آسیب شناسی کنیم. چرا امام حسین حرکت کرد؟ چرا اومد جونش رو فدا کرد، بچهش رو فدا کرد، مالش رو فدا کرد، برادرش رو فدا کرد، زن و بچهش اسیر شدن؟ این همه سختی چه کار با ارزشی بود که باید سر امام حسین براش میرفت بالای نیزه؟ چه اتفاقی تو جامعه افتاده بود که جز با خون امام حسین این اتفاق و این نقیصه پر نمیشد؟ خب این نکته بسیار مهم و قابل توجه و تأملی است که ایشون توی فرمایشاتشون مطرح کردن. من در توضیح این فرمایش اجازه میخوام یک تاریخچه رو خدمت شما عرض کنم. میدونید ابا عبدالله علیه السلام از مدینه که آمدن خارج بشن، مدینه 28 رجب ایشون اومده بیرون، یعنی تقریبا چند ماه قبل از کربلا میشه. خب رفتن شب کنار قبر پیامبر خداحافظی کردن، رفتن کنار قبر امام حسن خداحافظی کردن، با مادرشون حضرت زهرا خداحافظی کردن، خانوادهشون رو آماده کردن شبانه بیان بیرون از مدینه. ایشون یه برادری داره به نام محمد حنفیه. این برادر از امام حسین تقریبا 11 سال کوچیک‌تره، چون ایشون سال 15 به دنیا اومده، 15 هجری، تقریبا میشود 5 سال بعد از رحلت رسول خدا. مادرش هم اسمش خوله است، یه خانومی است به نام خوله، از این زن به دنیا اومده. محمد حنفی 65 سال عمر کرد، تقریبا 20 سال بعد کربلا از دنیا رفت، سال 81. کربلا 61 بوده، ایشون 80. خیلی هم عیالوار بوده، گفتن حدود 20-24 تا اولاد داشته. این آدم اخیراً یه آقای 6 جلد کتاب نوشته، برا من آورده، هنوزم پیش من هست، منم نرسیدم همشو بخونم، فقط یک فهرستخوانی کردم. این 6 جلد کتاب راجع به زندگی نامه محمد حنفی است. 6 جلد کتاب راجع به محمد حنفیه، خیلی کار کرده و به هر حال معلوم میشه زحمت کشیده. الانم من نمیخوام به نقد شخصیت ایشون بپردازم. محمد حنفیه مورد علاقه امیرالمومنین بوده، بعضی از نامه های امیرالمومنین خطاب به ایشونه. عرض میکنم امیرالمومنین شب 21 به صورت خاص سفارش ایشونو به امام حسن و امام حسین کرد. خود امام حسن هم موقعی که مسموم شد، قنبر میگه فرستاد دنبال من، فرمودن برو به برادرم محمد حنفیه بگو بیاد. میگه من رفتم به محمد حنفیه گفتم و آمد، و امام حسن بهش فرمود برادر سفارش شما رو پدرم امیرالمومنین به ما کرده و ما تو رو دوست داریم، من دارم از دنیا میرم، مواظب امام حسین باش، یه وقت باش تندی نکنی، یه وقت باش معارضه نکنی. گفت ابدا، حسین امام ماست، آدم حلیمیه، اعلمنا اسقلنا حلما، حلمش زیاده، علمش زیاده. البته این شخصیت خب مثل ابوالفضل العباس نیست، چون یه ولایت مدار شجاع. مثلا محمد حنفیه توی جمل 2-3 بار آقا فرستادش جلو حمله کنه، ترسید برگشت فرار کرد. امیرالمومنین فرمود این ترس از مادرت تو جونته، ادرکه که ارق من امک، ولی بابات که علیه. بعد از شهادت امام حسین مختار رفت سراغ ایشون، دید امام سجاد محضور داره، ایشون هم تو مکه بود، رفت یه موافقت ضمنی ازش گرفت که قیام کنه. بعد هم که قیام کرد گفت من به اسم محمد حنفیه دارم قیام میکنه. البته بعد از کربلا ایشون مثلا تو زمان عبدالملک مروان و اینها دیگه کنار اومد با دستگاه حکومت. حتی یزید یه بار ایشونو دعوتش کرد بعد شهادت امام حسین، دعوتش کرد شام رفت. ولی این شخصیت به هر حال یک شخصیت مورد نقد توی تاریخ هست، در این حالی که حالا چرا کربلا نبوده، دلایلش چیه. خیلی هم پیر نبوده ایشون، عرض میکنم از امام حسین کوچیکتره، در حادثه کربلا از امام حسین حداقل 10 سال کوچیکتره. این شخصیت البته از ابوالفضل عباس بزرگتره، چون سال 15 به دنیا اومد. امام حسین خیلی با ایشون نامنگاری داره، خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی و یه کتابی دارد نامه های ائمه رو جمع‌آوری کرده، 27 تا نامه از امام حسین اونجا آورد. این نامه ای که دارم میخونم اونجا هست. امام حسین وقتی آمد از مدینه بره به قصد مکه، محمد حنفی آمد گفت برادر کجا میری؟ آقا فهمدن میبینی چه اوضاعی برای من درست کردن، من نمیتونم تو مدینه بمانم، منو ترور میکنن، میکشن. گفت من از شما یه خواهشی دارم، برو یمن، اونجا شیعه های باباد امیرالمومنین هستند و اینها. خب یمنم به مکه نزدیکتر بود تا عراق، اونجا تحویلت میگیرن، دورتو میگیرن، حمایتت میکنن. آقا تشکر کرد ازش، تشکر کرد از این که به هر حال دلسوزی کرده. همه اینا رو گفتم برای که به اینجا برسم، خواهش میکنم دقت کنید. فرمودن برادر من یه وصیت نامه ای میخوام بنویسم بدم دستتو. بسم الله الرحمن الرحیم، ان حسین ابن علی علیه السلام یشهد ان لا اله الا الله. وصیت نامه رو نوشت، حسین شهادت میده خدا واحده، توحید در رأس همه اعتقادات ماست. جوانا بدونید اول باید توحید ما قوی باشه، شرک تو زندگی ما نباشه. و ان محمدن عبده و رسوله. شهادت میدم به رسالت پیغمبر. بعد اشاره کردن شهادت میدم بهشت حق، جهنم حق، قیامت حق، ان الساعت آتیت لا ریب فی. بعد اینو میخوام عرض کنم که رهبر شهیدمون فرمودن چرا امام حسین قیام کرد، ایشون هم اینو خوندن تو فرمایشاتشون. اینجا امام حسین نوشت برادر من برای 4 چیز قیام نکردم. 4 چیز فردا نگن امام حسین برای این 4 تا قیام کرده. 1، انی لم اخرج عشرا، عشر با الف، برای طغیان و کشورگشایی. و مثلا صدام برای چی جنگ کرد؟ برای کشورگشایی. قرارداد الجزایر رو پاره کرد، گفت من میخوام مثلا خوزستان رو ملحق کنم، اول که میگفت تهران رو. چنگیز برای چی حمله میکرد؟ برای کشورگشایی. مغلها برای چی حمله کردن؟ هولاکو خان تو بغداد خلیفه عباسی رو از قدرت کشید پایین. همین جنگ جهانی اول و دوم، و جوانا مطالعه کنید، تو جنگ جهانی اول 8 میلیون آدم تو ایران از دنیا رفته. کتابی نوشته یه آقایی به نام قحطی بزرگ، زمان احمدشاه بوده دیگه، 1293، هنو پهلوی نیومده بود. 8 میلیون آدم تو ایران از قحطی مردن، جمعیت ایران 20 میلیون بوده، یعنی بیشتر از 1/3. جنگ جهانی دوم 36 تا کشور رو درگیرش کرده، 50 میلیون آدم کشتن. هیچی رو هیچی. آلمان ها هیتلر تصمیم گرفت کشور گشایی کن، تو کشور ما هم ریختن 4 میلیون هم تو این کشور آدم از بین رفت، متفقین تو تهران آمدن. او چه کردن؟ زمان رضاخان بوده دیگه، جنگ جهانی دوم زمان پهلوی 1320، همون زمانه که دیگه رضا شاه رو برداشتن و فرستادنش از ایران بیرون و پسرش رو گذاشتن، دقیقا جنگ جهانی دوم. اینا کشورگشاییه، اینا رو میگن عشر، یعنی کسایی که رو طغیان. الان صهیونیستا اصلا من فکر کنم اینا دیوانه جنگن، یعنی اگه یه شب یه چیزی شلیک نکنن، میگه یه دزدی رو گرفته بودن برده بودن زندان، تو هم بخش دزدا. اینا مولوی تو یکی از داستانهاش داره، حالا داستانشو نمیخوام بگم، میگه که از دزدا دزدی کرد، گفتن تو بابا اینجا زند، گفت من دزدی عادتمه، من هیچ که گیرم نیاد تو خونه از زنم سرقت میکنم. مثلا این صهیونیست هم اینطورن، مثلا تا یه شب دو تا آدم نکشن خوابشون نمیبره. 8000 تا دانشمند تا حالا کشتن تو این چند سال تشکیل دولت قاسم صهیونیست، 8000 دانشمند. شما ببینید، حالا من خواهشم اینه جوونا نوجوونا این کتابای گراجه به سرگذشت فلسطینه بخوانید، چه کردن تو کفر قاسم، تو جاهای دیگه، یه روستا رو یه وقت کلن از بین بردن. البته همین حالا میبینید تو غزه آمار 80000 تاست، ولی بیش از این حرف آدم از بین بردن. من عشر نیستم، نمیخوام بکشم آدم ها رو به قدرت برسم، ولا بترا، بترم با تی دسته دار، از روی غرور، مثل این ترامپ ملعون. این آدم مغروریه، این آدم خبیثیه، این دین نداره، واقعا اینطوره. شما ملاحظه بفرمایید، مثلا ابن زیاد وقتی آمد تو کوفه حکومت نظامی اعلام کرد، یه بند خدایی نمیدونست حکومت نظامیه، بند خدا اومده بود کوفه، گفته بود هر کسی شب بیاد بیرون بکشیدش، اینو گرفتنش، اومدن پیش ابن زیاد گفتن این جزو نیروهای انقلابی نیست، جزو نیروهای مسلم نیست، یه بدبخت بیچاره کاسبیه اومده کوفه برای کاسبی، نمیدونست حکومت نظامیه. گفت طوری نیست، اعدامش کنید، بذارید برای بقیه. این آدم رو شما میخواید باش چه کار کنید؟ این آدم غرورش، نخوتش، شما برید تاریخ رو مطالعه کنید ببینید چقدر متوکل عباسی، چه عبدالملک مروان بیش از 100000 شیعه رو کشته، کمیل، قنبر، جنایاتی کردن، منصور دوانقی سادات حسنی رو قتل عام کرده، امام حسین فرمود من نه عشر، یعنی چی عشر؟ یعنی از روی طغیان کشورگشایی، نه بتر یعنی از روی غرور، ولا مفسدا، من نمیخوام فساد تو جامعه ایجاد کنم، ولا ظالما، من نمیخوام تو جامعه ظلم کنم. پس این چارتا تو زندگی من نیست، ظلم و فساد و غرور و طغیان. پس آقا شما برای چی قیام میکنی؟ 3-4 هدف دارم. 1، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من میخوام اصلاح تو امت ایجاد کنم، جامعه زیر بار ظالم نره، زیر بار ستمگر نره، زیر بار شرابخوار نره. این 1. 2، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، معروف و منکر رو تو جامعه، من به شما جوانا عرض کنم، معروف و منکر هر چی خدا گفته واجبه میشه معروف، هر چی گفته حرامه میشه منکر، شرابخوری منکره، دروغگویی منکره، اسراف منکره، نماز معروفه، زکات معروفه، خمس معروفه، روزه معروفه. میخوام معروف تو جامعه پیاده بشه، منکر ریشه‌کن بشه. و سوم، این خیلی مهمه، اسیرو به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میخوام روش بابام و روش جدم رسول خدا رو تو جامعه پیاده کنم. لذا آقایان عزیز، خواهران گرامی، بیماری که جامعه بهش مبتلا شده بود چی بود؟ رهبر شهید ما فرمودن این بیماری دنیا طلبی بود، مردم قیامت رو فراموش کرد، این بیماری ظلم بود، این بیماری لقمه حرام بود، این بیماری بی‌عدالتی بود. امام حسین قیام کرد این از بین بره. خلو بعضی وقتا خون یه اثری داره. خود حضرت آقا رو نگاه کنید، واقعا شهادتش خیلی سنگین بود، اما خدایی شما نگاه کنید از ده رمضان که شهادت ایشون اعلام شد، اصلا جامعه مردم تغییری درشون پیدا شد، تحولی ازشون پیدا شد. این تحول چقدر آدم ها تو کشور دوست اومدن نوشتن رو دیوارا عذرخواهی میکنیم، ما رو حلال کنید، ما فحش دادیم، ناسزا گفتیم، بد گفتیم. چقدر آدم ها بعضی اوقات تأثیری که داره خون ابا عبدالله علیه السلام. لذا وقتی اون شخص از امام سجاد پرسید شما پیروز شدید یا یزید، فرمود صبر کن ببین نام جد ما برده میشه تو اذان یا نام جد یزید، صبر کن. این نکته بسیار مهمی است. ابا عبدالله علیه السلام دردهای جامعه رو داره بیان میکنه. این نامه‌ای که خوندم وصیت نامه امام حسین علیه السلام به محمد حنفی است تو مدینه. این یک. دوم این خطبه‌ای که در ورود به خاک عراق، میدونید اون زمانم مرز بوده، الان مرز سعودی با عراق که ما حج پارسال از اونجا اومدیم، اون استان عرعر معروفه که یه استان بزرگیست، اما همین منطقه من به رفقام گفتم اون سال که با ماشین برمیگشتیم، گفتم یکی از توفیقات شما این راهی رو دارید برمیگردید که امام حسین از این مسیر اومده. اون زمان به اینجا میگفتن شراف، اسم مرز سعودی با عراق شراف بود اسمش. امام حسین وقتی رسیدن به اینجا فرمودن پیاده شید استراحت میکنید، بعد فرمودن هر چی وسیله دارید پر از آب کنید. گفتن آقا چرا، ما که این تعداد اینقدر آب نمیخوام. فرمودن این کارو بکنید، تمام ظرف ها رو پر از آب کردن. اونجا امام حسین یه خطبه خواند، کجا؟ مرز حجاز، حالا ما الان میگیم عربستان، اون موقع حجاز میگفتن، مرز حجاز و عراق، منطقه شراف که الان شده این استان جدیدی که خب فرودگاه داره و مرز زمینی هم ازش اومدن عده‌ای. من خواهش میکنم این سخنرانی امام حسین رو در شراف، شراف اسم اون منطقه است، یعنی مرز حجاز و عراق، دقت کنید. فرمود الا ان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان. مردم، چند تا اتفاق تو جامعه افتاده، من نمیتونم ساکت باشم. یک، مردم و این گروه و این افراد پیرو شیطان شدن به جای اینکه پیرو خدا بشن. وای به جامعه ای که آقا پیرو شیطان بشه. خدا در سوره یاسین میفرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. خیلی جوونا مواظب باشید، هم زیاد بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هم قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ رب الفلق بخوانید. خدا رحمت کنه آیت الله دستقوی، یه کتاب داره استعاذه، پناه بردن به خدا از شر شیطان. هم مواظب هجمه ها و حربه های شیاطین. من نمیگم شیطان، شیطان دو جوره، شیطان انس داریم، شیطان جن داریم، شیاطین الانس والجن. خیلی مواظب باشید. فرمود شما تابع شیطان شدید. این یک اشکال. اشکال دوم، ترکو طاعت الرحمن، پیروی از خدا رو هم گذاشتید کنار. ما باید پیرو خدا باشیم. جوانای عزیز، اگه نماز خوندید برکت تو زندگیتون میاد، چون خدا گفته. اگر مواظب زبان بودید، اگه مواظب رابطه با نامحرم بودید، خواهرای گرامی، اگه حجاب رعایت کردید، اون چه که خدا فرمان داده پاکیزه است، اون چه که خدا نهی کرده ناپاکه. یحرم علیهم الخبائث، خدا میفرماید خدا خبیثا رو حرام کرده. ممکنه من عقلم نرسه چرا شراب حرومه، ولی بدانید شراب جزو خبائث. ممکنه عقلم نرسه چرا روزه محرمزون واجبه، ولی بدانید روزه جزو پاکیزه هاست. یحل لهم الطیبات، سوره مبارکه شوراست. یحرم علیهم الخبائث، اطاعت این دردا اگر امروزم تو جامعه پیدا بشه، جامعه میشه جامعه یزیدی. جامعه یزیدی چه ویژگی داره؟ امام حسین تو منطقه شراف مرز حجاز و عراق فرمود جامعه یزیدی ویژگیش اینه: یک، پیرو شیطانه، دو، از خدا اطاعت نمیکنه، سه، زهر و الفساد. فساد تو این جامعه زیاد، فساد اخلاقی، دروغ بگیاد، فساد اقتصادی، ربا تو جامعه باشه، رشوه تو جامعه باشه، فساد سیاسی، مسئولین بی عدالتی کنن، ظلم کنن، تبعیض تو ادارات باشه، رشوه باشه، فساد گاهی اعتقادیه مثل شرک، گاهی اخلاقیه مثل دروغ، گاهی اقتصادیه مثل ربا و رشوه، گاهی اداریه مثل تبعیض، پارتی بازی، حق و ناحق کردن، گاهی سیاسیه مثل مسئول نالایق سر کار باشه، گاهی فساد تو امور خانواده است، یه خانواده دچار آسیب بشه، گاهی فساد تو حوزه اجتماعه مثل بیهجابی، مثل روابط نادرست، اینا همه فساده. منم هم نمیخوام شماره بندی کنم، من همیشه اینو گفتم منکر رو شماره بندی نکنید، چون الان تا مثلا میگی حجاب میگن آقا اختلاس پس چی؟ بله اونم هست. رشوه پس چی؟ اونم هست. همه اینا با همه، منتها هر کدومش راهکاری داره. جلوی بعضی ها رو دولت باید بگیره جلو، بعضی ها رو مثلا قوه قضاییه باید بگیره جلو، بعضی ها رو مردم باید. فساد اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، عرض میکنم اقتصادی، آقا فرمودن جامعه یزیدی ویژگیش ایناست، پیرو شیطانن، اطاعت خدا رو کنار میذارن، فساد تو این جامعه است. چهارم، عطلوا الحدود، حدود الهی تعطیله. شرابخور 80 ضربه شلاق داره، دوز قطع دست داره، اینا حدود الهی است. خدا میگه کسی از حدود الهی تجاوز کنه ظالمه، و من یتعد حدود الله و اولئک هم الظالمون. امیرالمومنین یک کسی زمانش از یاران ایشون بود به نام نجاشی، شراب خورده بود تو ماه رمضان، آقا میخواست برش حد اجرا کنه، گفتن آقا حالا بر همه اجرا میکنی بکن، اما ایشونو استثناء کن، ایشون از یاران شما بوده، وداه شما بوده، پشت سر شما نماز میخونده. آقا فرمودن مشکل زمان بنی اسرائیل هم همین بود، حدودو بر بیچاره ها اجرا میکردن، بر آدم های بنام فلان مسئول اجرا نمیکردن، لذا زیر رو شدن. فرمود جامعه یزیدی چهارمین ویژگیش این است که حدود الهی تعطیله. و استعصروا بالفی و احلوا حرام الله و حرموا حلال الله. حقوق اهل بیت پرداخته نمیشه، حلال الهی حلال حرام میشه، حرام الهی حلال میشه. وای وای، اگر توی جامعه حلال حرام شد، ای آقا دیگه دست دادن با نامحرم که دیگه تو عصر تکنولوژی حرام نیست. کی گفته حرام نیست؟ دیگه حالا چهار تا مو بیرون بودن تو عصر تکنولوژی، دیگه شراب تو همه دنیا معموله، حالا دیگه شما میخواید جلوش؟ آقا حلال پیامبر و حرامش چون رو مصلحته تا قیامت باقیه، احدی حق نداره حلالی رو حرام یا حرامی رو حلال کنه. فرمود بنی امیه که میدونید آیه 60 سوره اسراء رو ببینید، یه کلمه توشه، همین یه بارم بیشتر تو قرآن نیومده، تنها جایی که اومده تو همین سوره است، سوره مبارکه اسراء آیه 60. و شجرت الملعونه، یعنی درخت ملعونه، حالا یه تفسیرش درخت زقومه که جهنمی ها میخورن، یه تفسیر و تعویل این آیه تو تفاسیر اومده که منظور از شجره ملعونه همین حاکمای بنی امیه. 14 تا خلیفه اموی از سال 41 تا 132، 91 سال حکومت کرده و جنایت کرده، 91 سال. حواس جمع باشه، بعضی ها فکر میکنن با دعا فقط حکومت حفظ میشه، انشاءالله خدا حفظ میکنه. آقا امام حسن زنده بود، ازش گرفتن حکومتو، خودش بود، امام معصوم بود، معاویه قدرت رو گرفت با اون حوادثی که پیش اومد، دست امام حسین زنده بود، یزید جنایت میکرد. اگر سفت وای نستید سفت میخورید، اگر محکم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نباشه، گرفتن دیگه. 91 سال منبر پیغمبر دست امویان افتاد، دست ولیدی افتاد که تو حوض شراب میرفت شراب میخورد. رهبر شهید ما فرمودن چه اتفاقی تو جامعه افتاده بود که امام حسین قیام کرد. بعد این جمله رو ایشون تو فرمایششون فرمودن که من دارم عرض میکنم، امام حسین فرمود جامعه زمان یزید مبتلا به این دردها بود: پیروی شیطان 1، ترک اطاعت خدا 2، آشکار کردن فساد، فساد آشکار شد راحت شراب می‌خوردن، 3، تعطیل کردن حدود، 4، حرام کردن حلال، حلال کردن حرام. خب حالا راهش چیه؟ بسم الله تعالی این مشکلات تو جامعه پیش اومده، راهش چیه؟ و انا احق من غیر، اون کسی که میتونه جلو همه اینا بیسته منم، البته هزینه داره. و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، خون داد از مکه که میخواست بیاد بیرون و بود من کان بازلن فینا مهجته و موطنا نفسه على لقاء الله فليرحل معنا، هر که حاضر خون بده دنبال من بیاد، پول نمیخوایم، اسب و شمشیر نمیخوایم. این دومین در واقع تحلیل و تبیین فرمایشات رهبری. خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدم ما رو عامل به کلمات نورانی قرآن و اهل بیت قرار بده، جامعه ما رو از این ویژگی هایی که عرض کردم، ویژگی های جامعه یزیدی است، دور بگردان. انشاءالله که خداوند این جلسات رو مرضی خودش قرار بدهد انشاءالله.
خدا باش این شبا رو گرم نشون بهاش، هوای این شبا پر از ناز و نیازه، در رحمتش بروی همه بازه، هرچی بودی هرچی هستی دل بخواه و بندگی کن، فصل زندگی رسیده این یه ماه و زندگی کن، هرچی بودی هرچی هستی دل بخواه و بندگی کن، فصل زندگی خدا بگو هوا تو داشته باش، به خدا بگو تو رو بغل بگیره، لحظه ها عطر گل و عسل بگیره، هرچی بودی هرچی هستی دل بخواه فصل زندگی رسیده این یه ماه و زندگی کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
مهربان خدا.